ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نشست کمیته بانکی سنای آمریکا درباره تحریم‌های تازه علیه ایران با حضور جان کری برگزار شد. تاکنون مرگ بیش از 2300 تن بر اثر طوفان فیلیپین تایید شده است. دادستان آرژانتینی میگوید قانون با توافق با ایران درباره پرونده آمیا برخلاف قانون اساسی است. نشست کمیته امور بانکی سنای آمریکا درباره بررسی تحریم‌های تازه علیه ایران روز چهارشنبه با حضور جان کری وزیر خارجه این کشور پشت درهای بسته برگزار شد. بنابر گزارش آقای کری گفته است تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران می‌تواند به تخریب مذاکرات فعلی با تهران بیانجامد. با این حال دو تن از سناتورها بعد از پایان نشست گفتند که توضیحات جان کری برای به تعویق انداختن تحریم‌ها قانع کننده نبود است. جان کری پیش از این نشست به خبرنگاران گفته بود در شرایطی که شش قدرت جهانی در انتظار شنیدن پاسخ ایرانند، اگر آمریکا تحریم‌های تازه تصویب کند به سرعت متحدانش را از دست خواهد داد. میرعلی حسینی در همین باره گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به کنگره آن کشور هشدار داد تا با تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران فرصت تاریخی برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران را از بین نبرند. جان کری پیش از حضور در کمیته بانکی سنای آمریکا به خبرنگاران گفت ما تحریم ها را اعمال کرده ایم تا بتوانیم از موضع قدرت با ایران مذاکره کنیم، اما اکنون در حال مذاکره هستیم و اگر کنگره بخواهد یک جانبه بر شدت تحریم ها علیه ایران بیفزاید ممکن است این مذاکرات متوقف شود. روز چهارشنبه 22 آبان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه کمیته بانکی سنای آمریکا حاضر شد تا در مورد تازه ترین دور گفتگوها میان کشورهای پنج به علاوه یک و ایران در ژنو گزارشی ارائه کند. در این جلسه قرار بود کمیته بانکی سنا یک بسته تحریمی جدید علیه ایران را بررسی کند. پیشتر بررسی این تحریم‌ها در کمیته سنا با خواست دولت به دلیل آنچه دادن فرصت به دیپلماسی عنوان شد به تأخیر افتاده بود. این بار نیز دولت باراک اوباما بار دیگر بر توقف تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران تأکید دارد. 21 آبان ماه یک روز پیش از حضور جان کری در کمیته بانکی سنا، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید درباره تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران به کنگره هشدار داد و تأکید کرد که شهروندان آمریکایی مایل به پیدا شدن راه حلی مسالمت‌آمیز برای حل معضل هسته‌ای ایران هستند. در حال حاضر به نظر می رسد که کنگره آمریکا هنوز نتوانسته است در مورد تحریم‌های تازه علیه ایران تصمیم گیری کند. جان کری پیش از حضور در جلسه کمیته بانکی سنا به خبرنگاران گفت درخواست ما این است که قانونگذاران آرامش خود را حفظ کنند و وقایع و آنچه را می توان به دست آورد به دقت ارزیابی کنند. او افزود اگر این روش راه به جایی نبرد من خود به کنگره خواهم آمد و خواهان اعمال تحریم های بیشتر خواهم شد. همچنین گزینه نظامی همواره محفوظ است. بنابراین ما هیچ چیز را از دست نخواهیم داد و تنها راه را برای یک راه حل دیپلماتیک باز خواهیم گذاشت. وزیر امور خارجه آمریکا گفت که مذاکره کنندگان باید چند هفته بیشتر فرصت داشته باشند تا ببینند آیا امکان رسیدن به توافق وجود دارد یا نه.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی اسرائیلی گزارش داد که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکنون برای ایران 170 میلیارد دلار هزینه داشته است. بر اساس نرخ کنونی دلار تا کنون در حدود 510 تریلیون تومان برای برنامه هسته‌ای ایران هزینه شده است. حسین قویمی نگاهی دارد به این گزارش خبرگزاری فرانسه.
منابع امنیتی اسرائیل میگویند که بر اساس محاسبه آنان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تا کنون برای ایران 170 میلیارد دلار یا به عبارت دیگر 17 هزار میلیون دلار هزینه در بر داشته که بخش اعظم آن نتیجه تحریم ها بوده است. این منابع اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفتند از این مبلغ 40 میلیارد دلار طی 20 سال گذشته صرف ساخت و ساز زیر ساختهای هسته‌ای و دایر نگاه داشتن این تأسیسات شده است. به گفته این منابع در کنار این 40 میلیارد دلار ایران 130 میلیارد دلار نیز به خاطر تحریم‌هایی که از سال 2012 میلادی علیه کشور وضع شده از دست داده است. بنابراین گزارش از ضرری که ایران بابت تحریم‌ها دیده 105 میلیارد دلار آن به خاطر تحریم‌های نفتی و 25 میلیارد دلار نیز در پی تحریم بانکداری، تجارت و صنایع و توسعه و سرمایه‌گذاری بوده است. این منابع همچنین به خبرگزاری فرانسه گفتند که ایران مبالغ هنگفتی را برای همپیمانانش در لبنان، سوریه و نوار غزه فرستاده است. بر پایه این گزارش جمهوری اسلامی تنها برای حزب الله لبنان 10 میلیارد دلار پول ارسال کرده و صدها میلیون دلار نیز برای رژیم بشار اسد در دمشق فرستاده است. این گزارش به نقل از منابع اسرائیلی می‌افزاید که مبلغی بین 1 میلیارد و 300 میلیون تا 1 میلیارد و 800 میلیون دلار نیز از ایران برای حماس و گروه جهاد اسلامی فلسطین که در غزه مستقر است ارسال شده است. این منابع اما مشخص نکردند که این کمک‌ها در چه تاریخی و طی چه مدت زمانی از سوی ایران برای گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی در نوار غزه فرستاده شده است. این منابع اسرائیلی در حالی از ارسال صدها میلیون دلار از ایران برای رژیم بشار اسد در سوریه خبر می‌دهند که پیش از این مبالغی چندین میلیارد دلاری در این ارتباط در خبرها ذکر شده است. از آن جمله تیر ماه سال 1391 رسانه‌ها از کمک 5 میلیارد و 800 میلیون دلاری ایران به رژیم سوریه خبر دادند. اندکی بعد در مهر ماه آن سال نیز اخباری مبنی بر انتقال حدود 10 میلیارد دلار از سوی ایران به سوریه منتشر شد. وزارت خارجه بریتانیا بهمن ماه سال 91 گزارشی با عنوان با کمک‌های مالی ایران به رژیم سوریه چه کارهایی میشد در داخل ایران انجام داد به کارهایی که با 5 میلیارد و 800 میلیون دلار در ایران انجام پذیر بود پرداخته است. بنابر محاسبات این گزارش با صرف تنها این مبلغ در ایران میشد همزمان بودجه بخش خدمات پزشکی را به میزان 350% افزایش داد، متوسط سرانه تخت بیمارستانی در ایران را به میانگین جهانی این آمار رساند، 347 هزار کلاس درس در ایران احداث کرد، 3850 کیلومتر بزرگ راه به شبکه جاده های ایران افزود و شهر زلزله زده بم را بازسازی کرد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
آزمیان و مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در دو گزارش جداگانه ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت کیوان صمیمی و سعید متین‌پور دو زندانی سیاسی از شرایط بهداشتی و درمانی در زندان اوین و رجای شهر کرج انتقاد کرده است. گزارش ها همچنین حاکی است که حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی هم نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. جزئیات بیشتر درباره وضعیت این زندان سیاسی را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار زندانی و عضو انجمن دفاع از مطبوعات، که از روز سه‌شنبه 14 آبان ماه در مرکز قلب تهران بستری شده، به گفته پزشکان نیاز به مرخصی و درمان طولانی مدت در خارج از زندان دارد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از نزدیکان کیوان صمیمی گزارش داده که این روزنامه نگار علاوه بر گرفتگی رگ قلب، ناراحتی های دیگری مانند آرتروز گردن و کمر هم دارد و شرایط زندان رجای شهر کرج برای او مناسب نیست. کیوان صمیمی از خرداد ماه سال 88 زندانی است و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده است. همسر سعید متین‌پور، فعال مدنی زندانی، هم در گفتگویی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به وضعیت جسمی همسرش ابراز نگرانی کرده و گفته وضعیت غذایی، بهداشتی و درمانی در زندان اوین نامناسب است و باعث بروز بیماری‌های متعدد جسمی و روحی در میان زندانیان می‌شود. عطیه طاهری میگوید همسرش سعید متین‌پور به دلیل کمردرد شدید نیاز به درمانهای پزشکی دارد، اما پیگیریهایش برای گرفتن مرخصی استعلاجی یا انتقال او به بیمارستان تا کنون بی نتیجه مانده است. سعید متین‌پور وبلاگ‌نویس و فعال مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با بیگانگان جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، درباره شرایط این زندانیان سیاسی به رادیو فردا میگوید
آقایان کیوان صمیمی و سعید متین‌پور دو نفر از مظلوم ترین زندانیان سیاسی در ایران هستند که حکم‌های بسیار طولانی دارند و این دو نفر بنا به منابع موثق و اعضای خانواده‌شون در حال حاضر از بیماری‌های جدی رنج می‌برند و متأسفانه هیچ گونه رسیدگی لازم به این امر نشده. آقای صمیمی چندین سال هست که ما دقیقاً می‌دونیم که گرفتگی رگ قلب دارن، آرتروز کمر، گردن و زانو، و با وجود آن که دکترها خواستار معالجه و مداوای ایشان در دراز مدت هستند، از قرار معلوم بعضی از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اجازه رو نمیدن. آقای متین‌پور هم که الان از سال 88 تا کنون در زندان هست، کمردرد شدید داره و آنطوری که همسرشون توضیح دادن، این رو یک نوع مرگ تدریجی برای ایشان میبینن در زندان. و این رو میخوام اشاره کنم که بسیار دردناک هست که دولت آقای روحانی هیچ گونه ابتکار عملی در مورد این گونه زندانیان انجام نداده و شرایط همینطور ادامه داره و بسیار ناامید کننده هست که نه ایشان و نه اعضای دولتشون در این مورد
گزارش ها از زندان اوین هاکیست. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، هم حال جسمی نامناسبی دارد. بنابر گزارش ها غلظت خون حسین رونقی ملکی بالا رفته و او همچنان از ناراحتی گوارشی و بیماری کلیه هم رنج میبرد. خانواده‌اش میگویند او نیاز به درمان فوری در خارج از زندان دارد. حسین رونقی ملکی که از حدود 4 سال پیش زندانی است، به اتهام عضویت در شبکه اینترنتی ایران پراکسی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمعاً به 15 سال زندان محکوم شده است.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
ادامه خبرها. به گفته مقام‌های فیلیپین، طوفان زدگان در این کشور از کمبود شدید آب و غذا رنج می‌برند و دزدی و بی‌قانونی در مناطق آسیب دیده هم رو به افزایش است. بنابر آمار رسمی تاکنون مرگ 2344 نفر تایید شده و به گفته مقام‌های محلی این تعداد رو به افزایش است. همچنین بنابر آمار دولتی بیش از 8 میلیون تن بر اثر طوفان هایان آسیب دیدند و آب و غذا در مناطق طوفان زده به شدت دچار کمبود است. آمریکا علاوه بر اختصاص بودجه 20 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیدگان این طوفان، بیش از 300 نیروی امدادی هم به منطقه اعزام کرده و قرار است این تعداد طی روزهای آینده به بیش از 1000 نفر افزایش یابد. 14 و 14 دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه بفرمایید.